هم هر ایستگاه با نرخ امروز دوستان اینجا اشاره کردن تجهیزاتی که ما به کار میبریم تجهیزات اصلیمون های تک هستن دیدن دوستانش بنیانی در داخل دستگاه قابل حالا تایید استاندارد جهانی رو نساخته. ما وابسته هستیم به تجهیزات خارجی. یک ساخت بهره برداری یک ایستگاه حدوداً 2 میلیارد تومان هزینه داره. حالا این دستگاه هم عمر مفید دارن. شما اگه عمر مفیدش رو حالا 10 سال در نظر بگیرید، شما سالی حدود 13 تا ایستگاهتون باید به‌روزرسانی بشه یا تجدید دستگاه بشه که ببینید چقدر هزینه می‌بره. نزدیک 20 میلیارد 26 میلیارد فقط نگهداری وضع موجوده. چه بخوایم ما اینا رو حالا توسعه بدیم؟ متأسفانه اینها در بودجه ها دیده نشده و باعث شده که ما به اون اهداف اصلی نرسیم. ما الان در بعضی جاهای کشور هنوز گپ ایستگاهی داریم، در جنوب شرق، در هرمزگان، در بوشهر، در ایلام، در بسیاری از جاها هنوز گپ ایستگاهی داریم. ما آستانه سفت و این محل زمین لرزه در بعض جاها که وضعیت ایستگاهمون خوبه حدود 1 درجه مقیاس بزرگی هسته، ولی در بعض جاها آستانه سفت زمین لرزه 3 یا حتی 3.5 هست. یعنی ما اطلاعات زیادی رو که میتونه در تحلیل گسلها در پیشاگاهی مردم کمک بکنه ما داریم روزانه از دست.
آقای دکتر بایرام نژاد، من از شما اجازه میخوام که با جناب آقای دکتر امینی در این رابطه صحبت کنیم که چرا الان ما با توجه به ظرفیت‌هایی که داریم به قول فرمایش حضرت عالی باز هم وابسته هستیم به محصولات خارجی. با آقای دکتر امینی در این رابطه صحبت کنیم، باز مجددا خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزارم. آقای دکتر امینی، فرمایش‌های آقای دکتر بایرام نژاد رو شنیدیم، باز هم وابسته هستیم به محصولات خارجی و گپ ایستگاهی داریم بعد از گذشت چند دهه. پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران و نهادهای همسو صراحتا سوال کنن، پس چه میکنن؟
بله، خیلی ممنون. من هم سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر بایرام نژاد. ببینیم، پژوهشگاه زلزله و پژوهشکده خطرپذیری تولید کننده فناوری یا تولید کننده دستگاه نیستن. یعنی ما در واقع در زمینه‌های مرتبط با آیین‌نامه‌ها، در زمینه‌های مرتبط با توسعه شهری، مکانیسم‌ها، ضوابط و در واقع مسائل مرتبط با اون، خب تحقیقات انجام میدیم. در پژوهشگاه خب یه حوزه‌ای هست که خب آقای دکتر انصاری مسئولیت دارن، حالا ایشون توضیح کامل‌تر خواهند داد و یک سری سنسور و یک سری دستگاهی تولید کردن که انشالله صحبت خواهند کرد. من اگه اجازه بدون ادامه صحبت قبلیم رو، چون ناقص موند، عرض بکنم. چون تو سوالا مطرح شد که چرا ما با توجه به این که حالا اینقدر ظرفیت علمی داریم، چرا کشور ما از نظر پاسخگویی به اثرات یک بحران و در واقع مشکلاتی که وجود داره نتونسته اون کارآمدی لازم رو داشته باشه. اتفاقا تو صحبتایی که هم آقای دکتر انصاری فرمودن هم آقای دکتر بایرام نژاد نشون دادیم که ما هر وقت یه اتفاقی افتاده، تازه یادمون افتاده که یه کاری باید انجام بدیم. یعنی ما تمام قوانینی که داشتیم اشاره کردیم، مثلا بعد از زلزله منجیل استانداردها به روز رسانه شد، بعد از زلزله بم مثلا اومدیم رو به بحران کار کردیم، همش به صورت مقطعی اتفاقی افتاده و بعد دولت مردم یادشون افتاده که الان باید تو این زمینه کاری انجام بدیم و بعد یکی دو سال بعد یادشون رفته. همین زلزله اخیر کرمانشاه هم شما نگاه بکنین اتفاق افتاد دیگه. یک مقطعی خیلی بحث شد در مورد این که ما باید در واقع کارهای بزرگی انجام بدیم، قانون مدت بحران رفت تو مجلس تصویب شد و دوباره به فرمانشاه سپرده شد. علتش اینه که ما برنامه بلند مدت برای بحث زلزله و سایر مخاطرات نداریم. یعنی ما هیچ در واقع دستگاهی نیومده که همچین برنامه‌ای تدوین بکنه.
یعنی برنامه‌ریزی مبتنی بر بحران ما ناکافیه یا نه اصلا نداریم.
ببین، برنامه مقطعیه. یعنی ما که برنامه بلند مدت که به ما بگوید در هر سال بعد به کجا برسیم، در چه حوزه‌ای چقدر پیشرفت بکنیم، از جمله در این بحث ساخت سنسور. اگر ما که برنامه جامعی داشته باشیم که بگوید که مثلا در حوزه سنسور ما اصلا الان اینجا هستیم، دو سال بعد برسه این مقطعی که مثلا سنسور شورت پریود تولید بکنه.
خب این یک موضوع علمی، آیا پژوهشکده مدیریت خطرپذیری این کار انجام داده؟
ببین اتفاقا تنها جایی که در کشور ما در حوزه برنامه‌ریزی بلند مدت کار کرده پژوهشکده خطرپذیری پژوه زلزله، حالا شاید جای دیگه هم کار کرده چون تا جایی که من اطلاع دارم. ما برای بعضی از شهرها طرح‌های جامع مدیریت بحران درست کردیم، مثلا برای شهر کرج، برای شهرهای بله. دیگه‌ای که در کشور هستن، و بهشون گفتیم که آقای شهرداری مثلا فلان جا شما اگه بخواید در واقع ریسک زلزله رو در شهر خودت کم بکنی، این اقدامات رو باید توی بازه زمانی 12 ساله 15 ساله انجام بدی. حالا اون اقدامات بعد وارد طرح‌های تفصیلی و طرح‌های جامعه شهری بشه، یعنی در واقع شهرداری باید بیاد اون چیزی که ما ازش خواستیم رو بیاره تو اون چارچوب‌های طرح‌های تفصیلی خودش و بگوید که من اینقدر اعتبار سالانه اختصاص میدم برای اینکه اتفاقات بیفته. تا زمانی که اون برنامه وارد طرح‌های توسعه نشود، این گپی که این وسط وجود داره باقی خواهد ماند. یعنی ما یک سری قوانین در عمل خیلی خوبی داریم و یک سری چیزی که در اجرا داره در واقع عملیاتی میشه. این وسط رو در واقع بعد این طرح‌های جامعه بیان پر بکنن تا اینکه اون اقداماتی که مد نظر ما هست انشاءالله عملیاتی بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر بایرام نژاد. بنده به عنوان سوال آخر راهبرد شما رو در این رابطه بشنویم. گپ ایستگاهی داریم طبق فرمایش خود حضرت عالی و اینکه ما هنوز هم وابسته هستیم، این دوتا پارامترها به هر حال نامطلوب هست برای بیلان کاری به هر حال ترکیبات زلزله شناسی کشور ما. از شما که به عنوان رئیس مرکز لرزه نگاری هستید و دانسته های زیادی و پیشینه بسیاری رو در این رابطه گذروندین، از شما بشنویم آقای دکتر بایرام نژاد.
خدمت. خب در خصوص ساخت و تولید تجهیزات، خب دوستان هم شاید اشاره کردن
بله.
ببینید اینها الان سنسورهایی که ساخته میشه در کل دنیا برندهای خیلی محدوده، کشورهای خیلی محدودی میسازن
بله.
بازار چندانی هم همونطوری فرمودن بله. نداره، یعنی برای همین هم کشورهای دیگه شاید نرفتن سراغ ساخت تجهیزات هایی که مثل سنسور
بله.
چند کشور محدود شاید به ده برند محدود
بله.
و قابل قبول تو دنیا نباشن که این سنسورها رو میسازن. با وجود این خب ما نیاز داریم در کشور، ما حمایت میکنیم از کسای شرکت های دانش بنیانی که در
بله.
این راه بخوان قدم بردارن. البته شرکت هایی هم بودن ادعا کردن که سنسورهای شورت پریودی ساختن، حالا نامنگاری های هم شده که بیارن ما اینجا تست بکنیم ابزار فنی ببینیم پاسخگو هستن یا نه، چون ببینید ثبت زلزله صرفا ثبت یک حرکت یا لرزش نیست. الان همه موبایل هایی که دست بنده جناب عالی هستن شتاب سنجایی دارن که لرزش ها رو ثبت میکنن. الان پروژه‌ای
بله.
در دنیا هست که با اینها بیان مثلا اعلام خطر بکنن قبل از وقوع زمین لرزه. منتها اون چیزی که در علم زلزله شناسی ما لازم داریم رکورد هایی هست که استاندارد های خاصی داره که بتونیم آنالیز درست ازش داشته باشیم
بله.
بنابراین من نمیگم شدنی نیست، ولی خود ما سالها فاصله داریم تا بتونیم یک سنسوری رو بسازیم که
بله.
در واقع قابل قبول باشه از نظر علمی از استانداردهای جهانی، ولی شدنی هست. حمایت لازم داره هم از طرف دولت هم از طرف
بله.
دانشگاه ها و مؤسسات علمی. این که ما گپ داریم همونطور که عرض کردم، ببینیم ما الان دوباره برنامه توسعه رو نوشتیم دادیم به سازمان برنامه بودجه به وزارت کشور به سازمان مدیریت بحران. ما برنامه توسعه و پوشش گپ‌هامون رو دادیم
بله.
حالا انشالله که یه حالا قول‌های حمایتی هم داده شده
انشالله
که بتونیم که در از چند سال آینده به این تعداد برسیم. البته اون 400 تا هم در واقع یک آیه منظر نیست، میتونه
انشالله با پیگیری های شما
خیلی بیشتر هم از این هم باشه و نیاز هست که ما داده‌های ارزشمند لرزه‌ای کشور رو از دست ندیم.
سپاسگزارم از حضور و همراهیتون جناب آقای دکتر اسماعیل بایرام نژاد، رئیس محترم مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران که به صورت تلفنی همراه ما بودن. آقای دکتر بایرام نژاد سپاسگزاریم.
بنده سپاسگزارم که این فرصت رو در اختیار بنده گذاشتید.
خیلی متشکرم، از شما خدافظی می‌کنم.
متشکرم. بنده از شما و مهمان عزیزتون خدافظی.
خدا نگهدارتون. خب جناب آقای دکتر انصاری صحبت‌ها رو شنیدید. هم صحبت‌های آقای دکتر بایرام نژاد و هم موضوعی که آقای دکتر امینی فرمودن از شما بشنویم. موضوع دولت که شما فرمودین که حتما ارکان مختلف نظام دولتی میبایست که دخیل در این موضوع باشن و به عبارتی اگر همگرایی نباشد و یه جای بلنگه قاعدتا خب این شاکله از هم میپاشه. ادامه بفرمایید صحبتتون رو که چه کنیم ما؟
نکنید. من به سه دسته تقسیم کردم. یکی فعالیت هایی که دولت باید انجام بده. یکی از مهمترین فعالیت هایی که باید دولت انجام بده تدوین سیاست ها و تعیین نظام مسائل کشور در حوزه زلزله است. نکنید الان شما یک سوالی پرسیدید آقای دکتر بایرام نژاد یک مسئله رو فرمودن که ما مثلا در زمین تجهیزات لرزه نگاری مسئله داریم.
بله.
بسیار خوب. این که این به عنوان یک مسئله تجهیزاتی که ما واسه ثبت زلزله ازش استفاده میکنیم شامل تجهیزات لرزنگاری مثلا باند پهن میشه، خیلی تخصصی نمیخوام صحبت کنم.
بله.
مثلا تعداد محدودی از این ایستگاه ها داریم. تجهیزات لرزنگاری کوتاه دوره میشه که ممکن تعدادش بیشتر باشه و حجم زیادی دستگاه شتاب نگاری نیاز داریم چون تو تمام سیستم سامانه های تخمین سریع خزات ازش استفاده میشه. دولت یک وظیفه داره بیاد مشخص بکنه ما اصلا از در زمینه تجهیزات لرزنگاری بر اساس برنامه‌های کلانی که داریم تدوین می‌کنیم، اگر برنامه کلان کاهش خطر داریم، اگر سامانه‌های تخمین سریع خسارت، سامانه‌های هشدار سریع زلزله تو این برنامه جایگاهی دارن، بر این اساس نظام مسائلی که ما در زمینه تجهیزات نیاز داریم چی هستش و برای این اساس بسیار خوب شرکت‌های دانش‌بنیان میرن فعالیتشون انجام میدن.
منظورتون از دولت کی هست؟ کدوم مجموعه هست آقای دکتر؟
مثلا
به هر حال همین پژوهشکده شما هم بخشی از همین دولت هست که به هر حال یک بازوی قوی علمی و پژوهشی هست.
ناکنید در زمینه سیاست‌گذاری، در زمینه علم و فناوری ما دو مرجع مشخص داریم. یکی وزارت علوم هستش، یکی معاونت فناوری ریاست جمهوری بله. هستش که در این زمینه دارن کار میکنن و بالای هر دوی اینها شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود داره.
بله.
که تدوین سیاست ها رو انجام میده. همیشه هم تدوین سیاست ها یک حرکت پایین به بالا، بالا به پایین هستش. یعنی بله. که نظرات از سطح متخصصین و پژوهشگاه ها و دانشگاه ها جمع میشه، میره بله. بالا تدوین میشه و به صورت سنت های بالا دستی ابلاغ خواهد میشه
بله.
که مرجع کاری دستگاه های زیر دست قرار میگیره. متاسفانه این حرکت اتفاق نمیفته تو مملکت ما. یعنی الان ما نظر متخصصین بیا تدوین بشه در قالب نظام مسائل زلزله که این نظام مسائل زلزله ما رو به نقشه راه مطالعات و تولید فناوری و نقشه راه شرکت های بله. دانش بنیانمون ترسیم بشه نداریم. همون صحبتی هستش که آقای دکتر امینی گفتن، یعنی این که ما بتونیم یک طرح جامعی داشته باشیم بر مبنای نظام مسائل زلزله‌ای که در ایران داره اتفاق میفته. ما کاری به سایر کشورهای دنیا نداریم، گرچه خیلی از پژوهش‌های ما داره برای سایر کشورهای دنیا اتفاق میفته. نظام مسائل زلزله داخل کشور ما مشخص بشه و بر اساس این سندهای بالادستی تدوین بشه.
بله.
این سندهای بالادستی میتونه راهنمای ما در زمینه تدوین فناوری، در زمینه انجام پژوهش بشه که ما کارآمدی داشته باشیم واسه سال اول شما که چقدر این علمی که ما داریم انجام میدیم، این پژوهشی که داریم انجام میدیم بله. به درد ذینفعان کشور که مردم و مسئولین هستن بخوره.
بله.
الان متاسفانه یک حالت گموگوری هستش. یعنی بنده محقق بر اساس علایق شخصی خودم تحقیق میکنم، بر اساس برداشت خودم از نظام مسائلی که دارم میبینم این کار رو انجام میدم. آقای دکتر امینی ممکن همین کار رو بکنن، یک محققی در دانشگاه تهران همین کار رو بکنه. یعنی به صورت جزایری هستیم که بر اساس تشخیص خودمون داریم این کار رو انجام میدیم. لااقل من در زمینه زلزله در پژوهشگاه زلزله ندیدم که چنین نظام مسائلی در زمینه بله. زلزله به عنوان یک سند بالادستی برای ما مشخص بکنه.
مطالبه نکردین آقای دکتر؟
من هر جایی که مصاحبه کردم، هر صحبتی که کردم بله. این بحث رو گفتم که ما نیاز به یک چنین شاخ
بله.
در واقع برنامه‌های کلان و نظام کلانی داریم که نقشه راه ما باشه در زمینه پژوهش و فناوری در زمینه زلزله اگر میخوایم به علم نافع برسیم.
بله.
آخه علم نافع نفع داشته باشه برای چی؟ بله. اول بعد اون چیش مشخص بشه تا ما بتونیم علم نافع رو مشخص بکنیم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. خب جناب آقای دکتر امینی، نکته نظرهای قابل توجه تقریبا زیادی مطرح شد در این گفتگوی که ما خدمتتون بودیم. به هر حال کلید واژه هایی که شاید بعضن هم در خیلی از برنامه ها ما به اون برخورد کردیم، مثل این که ما بودجه نداریم یا بودجه ناکافی اختصاص داده شده به این موضوع. خب به هر حال این موضوعی هست که الزامی هست برای کشور ما، ضروری هست، میبایست که قابل توجه باشه، همونطور که آقای دکتر انصاری فرمودن نافع باشه، و نافع به چه چیزی باشه، به چه کسانی باشه. جناب عالی به عنوان رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری که به هر حال یکی از پژوهشکده‌های اثرگذار هست با ترکیبات علمی، مطالبه شما از ترکیبات دولتی چی هست؟ همون دولتی که آقای دکتر انصاری به هر حال می‌فرمایند که میبایست هم از منظر حکمرانی ورود داشته باشه و هم از منظر اجرایی. از شما بشنویم.
بله خیلی ممنونم. ببین ما هدفمون از در واقع هر برنامه‌ریزی که در حوزه حالا مجد بحران انجام میشه باید کاهش تلفات و خسارات باشه. هدف اصلی همه بله. کسایی هست که می‌خوان کار بکنن. برای اینکه با این به این هدف برسیم در واقع باید یک سری اهداف میانی داشته باشیم. حالا چه کاری رو ما در حوزه مثلا پیشگیری یا شناسایی انجام بدیم، چه کاری رو در حوزه آمادگی انجام بدیم، چه کاری در حوزه پاسخ انجام بدیم و چه کاری در حوزه بازتوانی. خب برای هر کدوم از اینها هم باز خودش زیر شاخه‌های مختلفی در حوزه پیشگیری مثلا مقاومت‌سازی داریم، بهسازی شهرها رو داریم، معابر رو داریم، فضاهای تخلیه رو داریم، در حوزه آمادگی مثلا آموزش مردم رو داریم، بحث‌های توانمندسازی رو داریم، در حوزه پاسخ مثلا امداد و نجات رو داریم، بحث‌های درمان رو داریم و ده‌ها موضوع دیگه. هر کدوم از اینها در واقع اگه بخوایم یه مثالی بدیم مثلا اجزای یک پازل میمونن.
بله.
ما در واقع اون شبکه لرزنگاری ما که آقای دکتر بایرام نجات اشاره فرمودن یک قطعه ای از اون پازل بزرگ هست. ما نمیتونیم بگیم ما اگه بریم مشکل این پازل رو حل بکنیم، یه دونه آیتم رو حل بکنیم، بقیه مسائلی هم که داریم اتوماتیک حل میشه. ما تا زمانی که اون طرح جامعه رو درست نکنیم بله. و این اجزای پازل رو شناسایی نکنیم و بعد اولویت سنجی نکنیم حالا کدومش رو با توجه به اعتباری که داریم تخصیص بدیم، در واقع نمیتونیم به اون اهدافی که مد نظرمون هست برسیم. یعنی پس اون چیزی که حالا واقعا مطالبه همه باید باشه، حالا ما هم جزی از دولت هستیم ولی به عنوان نهاد دانشگاهی و آکادمیک تو این زمینه هم میدونیم توانشو داریم، دانشش هم داریم.
بله.
ولی دولت بخواهد که ما این طرح جامعه رو تدوین بکنیم و بعد اولویت سنجی بکنیم ما چه کاری انجام بدیم که با در واقع هزینه های معقول به بهترین اثر بخشی برسیم. یعنی ما یک هزینه مثلا فرض بفرمایید شما ممکنه بگی من توی شهر میام یه بیمارستان 1000 تخت خوابه میسازم ولی به درتون هم نخوره، چون ممکن 100 نفر بیشتر بله. مثلا استفاده نخوان بکنن. شما باید در واقع مطالعات هزینه فایده انجام بدید،
معقولی رو باید انجام بدید،
دقیقاً نیازسنجی انجام بشه و بعد حالا من تو چه زمینه بیام اول سرمایه گذاری بکنم. آیا الان اولویت اول من تجهیزات لرزنگاریه یا نه اولویت اول من بیام تو یه زمینه دیگه سرمایه گذاری بکنم. این به دولت کمک میکنه تو
بله.
اختصاص اعتبارات سالانه که میتونه در طی چند سال بون اهداف بلند مدتی که مد نظرش هست در بحث هدف اولی که همون کاهش تلفات و خسارات هست برسه.
خیلی سپاسگزارم. با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک شدیم، جمع‌بندی و سخن پایانی رو از جناب آقای دکتر انصاری میشنویم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم. من فکر کنم سخن پایانی که آقای دکتر امینی گفتن واقعا شاه بیته. یعنی ما بله. اگر طرح کلان داشته باشیم ناکنیم، ما در کشورمون همیشه کمبود بودجه داریم. از هر ارگانی که سوال بپرسین صحبته.
بله.
اما این سوال که آیا اون بودجه کمی هم که ما داریم سر اولویت های کشور داریم صرف میکنیم، پاسخ من شاید منفی باشه. چرا؟ چون این اولویت سنجی انجام نشده. اگر ما بتونیم اون طرح جامع کاهش خطرپذیری زلزله رو تدوین بکنیم که همونطور که آقای دکتر فرمودن دانششو داریم، تواناییشو داریم و اولویت بندی بشه موضوعات و نیازهای کشور، هم محققین ما یک در واقع راهکاری جلوی چشمشونه بره. که بدون روی چه موضوعی اگر کار بکنن منجر به حلی از مسائل کشور میشه، هم اون مدیران و مسئولان ما میدونن که در نظام بودجه ریزی که میخوان انجام بدن 1 2 3 4 بر اساس این اولویت ها به چه ترتیبیه که ما از همون بودجه محدودی هم که داریم بتونیم حد اکثر استفاده رو بکنیم. جمع‌بندی بخوام بکنم، من فکر میکنم که بزرگترین چالشی که الان ما داریم که اگر ما این چالش رو بتونیم پشت سر بذاریم واقعا یک گام بزرگی برداشته میشه. امیدوارم یه زلزله بزرگی نخواد بیاد که این چالش هم ما بخوایم سراغش بریم. قبل از وقوع یک زلزله بزرگ ما این کار رو انجام بدیم، تدوین همون سند نظام جامع کاهش خطرپذیری در برابر زلزله هستش، یا اون طرح جامعی که آقای دکتر ازش صحبت میکنن که اولویت ها، راه برد ها دستبندی بشه، اولویت بندی بشه تا این یه سرد راهی بشه واسه کل نظام پژوهش و فناوری کشور.
خیلی سپاسگزارم. یک دقیقه جنبندی آقای دکتر امینی حسینی رو میشنویم.
بله خیلی ممنونم. ببینین حالا من اگه بخوام خلاصه عرض بکنم، وظایف حاکمیت رو تقریبا همه صحبت کردیم در موردش. من یه اشاره مختصرم به خود مردم خواهم کرد. تا زمانی که مطالبه‌ای هم از طرف مردم وجود نداشته باشه، مسلما نه سازندگان دنبال ساخت و سازهای گران قیمت میروند برای ایمن سازی ساختمون، نه در واقع دولت مردان دنبال خواهند بود. برای همه خود مردم هم ارتقای آمادگیش و دانشش و نقش خیلی مهمی خواهد داشت که در این زمینه رسانه‌ها به نظر من نقش کلیدی خواهند داشت که به مردم بگویند که زندگی در یک ساختمان ایمن میتونه جان خودش و خانواده‌اش رو نجات بده، هر چند که بقیه جاها ممکنه آسیب ببینه.
سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که گفتگوی علمی رو همراه بودید و نکات ارزشمند و کاربردی رو در این برنامه مطرح کردید. نیازسنجی، اختصاص اعتبار، اولویت بندی معقول، نظام مسائل زلزله شناسی که باید مورد توجه قرار بگیره و تدوین سند جامع کاهش خطرپذیری زلزله. از شما شنوندگان و همراهان عزیز گفتگوی علمی نیز سپاسگزارم که با این برنامه همراه بودید. فراموش نکنید تا ساعاتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو در اختیار شماست. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir هست. تا برنامه بعدی همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
به نام خدا. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، در بخش سوم برنامه ها که از ساعت 22 آغاز خواهد شد در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد و امیدوار هستیم مثل همیشه همراهی بفرمایید. شما شنوندگان عزیز و ارجمند، ایام خوش میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
صفوة للإله بين الأنام، أهل بيت الرسول أهل المقام، يهدون عترة الهادي. آفتاب آینه ی سایه دیوار شماست، ماه چون چشم من دل شده بیدار شما. شهریاران جهانید و خدا میدانند، هستی از روز ازل تکیه به دیوار شما. نفحات بهشتی در باغ ایمان شده از عشقتان، سر دنیای انسان مستیم، مستیم از این عشق سوزان. بين الأنام أهل بيت الرسول أهل المقام، يهدون عترة الهادي. خيرة الله المطول الذي يهدون، هذه الصفوة من حر اللظى تنجينا، جدهم في الحشر من كوثره يسقينا.
نور طه الرسول فيهم تمثل حيدر والبتول أنوار محفى الأطهار أطهار أهل الرشاد صفوة للإله بين الأنام أهل بيت الرسول أهل المقام يهدون عترة الهادي آفرینش زد ضرب گریبان شما هفت دریا نمی از رحمت باران شما علت خلق جهانید و بدین مانایی آدم از روز ازل دست به دامان شما همگان را شفیعید در روز محشر همه نور خدایی آل پیمبر هستید شوقیدن دل شوری در جان صفوت للإلهی بین الانامی اهل بیت رسولی اهل المقامی يهدون عترت الهادي عترت الهادي نجاة من لهيب النار أكرم الخلق جميعا بالعطاء الباري كلهم بدر سماء ساطع الأنوار كلهم عندينا عالي المقدار منار للشرك يجنون صراط قويم للخلق ينجون أبطال أبطال عند الجهاد صفوة للإله بين الأنام أهل بيت الرسول أهل المقام يهدون عترة الهادي
هفته وحدت چتری مبارک از ایثار و فداکاری بر مردم است چشم ساری از معرفت و شعور در کام تشنه خلق خداست سایه ساری آرامش بخش دلانگیز روح پربر برای مسلمانان و الهام بخش حرکت و انسجام آنان است در سایه آرامش وحدت کشور به اهداف عالی اسلامی میرسد و مستضعفان از ظلمهای استعمارگران نجات می‌یابند اگر وحدت و یکپارچگی میان ملت‌های اسلامی نباشد، چپاولگران و قدرت‌های بزرگ اساس اسلام را که منشأ اجتماع است از بین می‌برند و هیچ آرامشی باقی نمی‌گذارند. اسلام جهانیان را به صلح و همبستگی دعوت می‌کند و این یگانگی سنگ بنیان اسلام بود که توانست آن را تگ 14 قرن در برابر عوامل بنیان شکن نگاه دارد وحدت اسلامی که همواره آرزوی اندیشمندان اسلام